بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت همه دوستان. انشاءالله حالتون خوب باشه، وقتتون بخیر باشه. امروز بنا به توفیقی خلاصه ما جا پای بزرگان گذاشتیم، استاد گرامیمون آقای اسماعیلی ظاهرا برنامه نتونستن بیان. با افتخار با زمزم احکام خدمت شما عزیزان هستم، علیرضا عابدی، و انشالله که تا آخر برنامه هر سوالی در رابطه با مباحث مربوط به احکام دارید، انشالله از طریق راه‌های ارتباطی که پیامک هست و خلاصه دوستان 3012-01 زیر نویس میکنن، فضای مجازی، و البته حتما تلفن بزنید، سوالات خودتون رو به صورت انشالله صوتی هم از ما بپرسید، یا میتونید تو بستر فضای مجازی اون صوت خودتون رو هم بگذارید، دوستان سر موقع پخش خواهند کرد. و این برنامه هست و خلاصه سندش خورده به نام حاج آقا وحیدپور عزیز گل. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله.
احوال شما حاج آقا؟
خدا رو شکر
ما در خدمت شما هستیم. سلام علیکی داشته باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و گرامی این برنامه. هر کجا که هستید، هر کجا این جهان پهناور که هستید، قومید، ایرانید، خارج ایرانید، آسیا هستید، اروپا، آمریکا، هر جا که هستید که خانواده شبکه جهانی ولایتید، در خدمتون هستیم. امیدوارم که انشالله تنتون سالم باشه و روحتون و جانتون معطر باشه به عطر ولایت پیغمبر و آل پیامبر
انشالله،
و اهل سعادت دنیا و آخرت
انشالله. خب شما خوبید آقا؟
خدا رو شکر،
سلامتی. ما یه تیمی داریم، خلاصه این دوستان از قبل از برنامه سوالات شما عزیزان رو هم دسته‌بندی میکنن و همین که سعی میکنن سوالات تکراری رو حالا در قالب یه سوال که تعداد بسیار بالاست، حالا اگر موافق باشیم ما طبق عدالت دونه دونه جلو بریم انشالله. با عرض سلام، علت خودشون معرفی نکردن، گفتن سلام و خسته نباشید، سلام دوست عزیز. خدمت شما عرض کنم که یه سوال داشتم. یه نفر وام سپرده گرفته، وام گرفته سپرده کرده، یعنی یه نفر وامی گرفته حالا با هر عنوانی اون رو سپرده کرده، سر سال که برسه خمس داره یا نداره؟
ببینید، وام که گرفته حالا به قول شما به هر معنی اونش کارش نداریم، بدهکار شده،
خب
بدهی خمس نداره، مگر اینکه این بدهی رو که الان دارد در مقابلش هم وام گرفته، این وام روش رو خرج نکرده. بعضیا نیاز دارن میگیرن و خرج میکنن، تموشه میره هیچ. بعضیا نه، خرج نمیکنن، سپرده گذاری کرده تو بانک، پس محفوظه، درست؟ ولی صرف این که این وام رو گرفته و سپرده گذاری کرده و محفوظه، این باعث نمیشه که خمس بده. به اندازه‌ای که تا سر سال خمسی قسط داد، 50 میلیون گرفته بوده، گشته سپرده گذاری کرده،
خب
الان امروز سر سال خمسیشه، داره حسابرسی میکنه، میگه خب ما 50 میلیون سپرده گذاری داریم، ولی خب بدهکاریم دیگه، فایده نداره. خب میگیم که چقدرشو قسط دادی؟ از این 50 میلیون چقدر قسط دادی؟ میگه 5 میلیونشو قسط دادم. پس بنابراین نسبت به 5 میلیون دیگه بدهکار نیست و پول هم موجود هست، به همون اندازه مثلا 5 میلیون که قسط داده خمسه شده، بقیهش خمس نداره.
خب این یه بابی نمیشه بخواد اینکه استاد خیلی ها وام رو بگیرن
بله
سپرده کنن، نمیدونم بگن خمسم خیلی بهش نمیخوره و...
خب تا زمانی که بدهکار خمس نداره دیگه، قانونشه دیگه.
خب اگر وام رو
من مثال بزنم، بزنم مثال راحت تر بزنم، شما صابخونه یه مستاجری میاد خانه رو بهش اجاره میدید، بعد پول پیشم میگیرید، پول پیشه قرض الحسنه است به شما میده مستاجر، پول رو قرض الحسنه میده به صابخونه. الان سر سال خمسی شماست، میگه که الان 100 میلیون این مستاجره به من داده. پول داده. خب شما بدهکاری، وقتی پامچه باید بدید بره، خمس نداره، این که خمس نداره.
وامی رو که مثلا به عنوان مثلا طرف خودرو میگیره
خب
میاد نگه میداره،
نه اون بحث دیگه است،
اون یه بحث دیگه.
نه ما الان وارد اوناش نشدیم، ما فرض رو بعد این گذاشتیم که به قول معروف حمل بر صحت کردیم، گفتیم ان شاء الله کارش درست بوده.
اگه صحت نباشه چی؟
اون یه بحث دیگه است. اصل این مسئله که اگر ما بدهکار بودیم ولی اون بدهی خودمون رو، خب چیزی که بدهکار بودیم اونو خرجش نکردیم، نگهش داشتیم رفته باشه، اینو ما داریم جواب. و الا بگیم که نه تفحص کنیم، بگیم خب بفرمایید اول شما ببینیم وامی که گرفتید چی بوده، چرا رفتید، این بحث دیگه است، یه مسئله جدا میشه که شما میتونید جداگانه بپرسید که اصلا از نظر شرعی این درسته که من وام بگیرم اون رو برم سپرده گذاری کنم، اون یه بحث دیگه است. اون وقت جواب چیه؟ جواب این است که شما وام نگرفتید، این غلطه. وام یعنی قرض الحسنه، بانک به کسی وام نمیده، تسهیلات بر اساس معاملات شرعی میده. مثلا چی؟ اسمش وام ها، این غلطه. مثلا چی شما فرمودی؟ خرید خودرو.
آره.
الان توضیح میدم. بانک میگه که شما برو به وکالت از طرف ما، نه برای خودت، برای بانک خودرو بخر، میشه مال ما، پولش خودمون میدیم.
آها.
پولش ما میدیم، شما چیکار دارید؟ پولش ما میدیم. بعد که خریدی، برای ما خریدی، اون وقت به وکالت از ما، ما به شما نسیه میفروشیم،
قسطی میفروشیم،
قسطی میفروشیم، اقساط شما میدیم. این یک معامله شرعیه، عقلایی درستیه. خرید کالام همینطوره، به شما میگه که 50 میلیون ما تسهیلات میدیم، شما برو خرید کالا کن، هر چی، حالا یخچال بخر، نمیدونم اجاق بخر، هر چی فرض کن، تلویزیون بخر اینا. خب شما میری چیکار میکنی؟ پول مال شما نیست، این پول مال بانکه. میری برای بانک میخرید، اینا رو میخرید، بعد بانک اینها رو به شما نسیه اقساطی میفروشه. یعنی 50 میلیون میشه مثلا 70 میلیون.
خب یه چیزی الان خیلی باب شده، رو کراس بپرسم جواب، فاکتورهای سوری،
فاکتور سوری فایده نداره،
یعنی اشکال شرعی داره؟
بله، اصلا معامله نیست، فاکتور سوری اسمش روشه، یعنی اصلا معامله ما انجام ندادیم. پس شما این پولی که از بانک گرفتید عنوان میخواد، به چه عنوانی گرفتی، چه کار کردی، چه معامله شرعی سوری؟ هیچ. من اونجا که من توضیح دادم چرا معامله شرعی انجام شده، رفتید شما برای بانک خرید کردید، برای بانک، بانک همون اجناس رو به شما اقساطی نسیه فروخته، میگه قسطاشو به من بده، اجناس مال خودت. حالا شما اجناس رو میخوای ببر خونت، نمیخوای اجناس رو به اون مغازه داره بفروش، اون دیگه دست خودت.
درست. سلام علیکم. سلام دوست گرامی، از افغانستان و از شهر کابل پرسیدن 8 ماه میشه مادرشون فوت کرده، انشالله همنشین از زهرا باشن. گفته من در هر نماز 2 رکعت نماز ثوابی میخونم و هدیه میکنن به روح مادرشون، این خوبه یا به جای این بهتره، یا به جای اینکه 2 رکعت نماز ثوابی بخونم نماز قضایی برای مادرم بخونم؟
قطعاً اگر میت نمازی داره که واجب بوده نخونده و الان در عالم برزخ گرفت داره، خب اولویت همینه که ما نماز قضاییش رو بخونیم. شما 100 بارم نماز به قول خودتون ثوابی، ما میگیم نماز اهدای ثواب، یعنی 2 رکعت نماز میخونم مثل نماز صبح، میگم خدای ثوابش برسد به روح مثلا مادرم. 100 بار 1000 بار شما این نماز را بخوانید، جای 2 رکعت نماز قضا را نمیگیرد. قطعا اولویت با نماز قضا، اگر نماز قضا داره. چون بعضی میگن نه ما پدر مادرمون الحمدلله یه روزم نمازش قضا نشده، خیلی خوب. ولی اگر واقعا مادر شما نماز قضا داره، حتما به جای نماز مستحبی نماز قضای او را بخوانید، اولویت با هم.
بسیار عالی. تلفن داریم آقای اگه اشتباه نکنم حاج نعیم از آلمان. سلام علیکم دوست گرامی. من فکر میکنم صدای گیرندتون رو باید ببندید آقای نعیم. سلام
آقای آبرینی.
خوب آقا. احوال شما در خدمتم. بفرمایید آقای حاج نعیم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
به خاطر همین نماز که دو رکعت نماز که مادر برای بچه‌اش می‌خونن یکی همونه می‌خواستم. یکی هم ما آمدیم از 5 سال ایران بودم حالا آمدم آلمان. بچه های من نظریه مورد به حجاب بگرده دیگه چی در پیجا این ترزان ناخت بکنه در گونه اینا من سری کس نمی آنه چون اینا رو من آلمان رو بودم.
آقای نعیم
شاد من از ایران آمدم اینجا آمدیم هر مشکل بود که بود بکنه.
خب دوستان من یه چیزی رو بگم اصلا صدای داخل است
آقای اگر گناه بکنن در گناه شما چهی کسی یا نه.
خب آقای نعیم دوستان ما صدای ایشون رو اصلا بدون کیفیت داشتیم یعنی کلن متوجه نشدیم چی میگن. ما شما رو ارتباط میدیم با دوستان بپرسن ماحصل سوالتون رو از ما بپرسن. تلفن بعدی رو بشنم چون که اینجوری ظاهرا درست نخواهد شد. آقای حامد از تهران سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت استاد و مجری محترم و
علیکم السلام و رحمت الله.
سوالی که داشتم در خصوص طلاق بود و خانومی که اصرار به طلاق داره و راجع به خلع مبارات اینو میخواستم حضرت استاد توضیح مکفی بفرمایند. ممنون میشم.
بسیار داری
متشکرم. خودم
خواهش میکنم تلفن بعدی رو هم بشنم. آقای کرد سلام علیکم.
سلام میکنم خدمت شما آقای آبدی مجری محترم و
توانمند
استاد غیب‌پور.
جان علیکم السلام و رحمت الله.
سه تا سوال داشتم خدمت استاد غیب‌پور.
جان
سوال اول اینه که می‌خواستم بدونم دوستی و معاشرت با اهل کتاب چجوریه؟ آیا اشکالی داره؟ اگر شلوغی توضیح در این زمینه می‌خواستم استاد بدن.
خب
بعد سوال دومی که می‌خواستم بپرسم اینه که وقت دقیق نماز صبح دقیقاً چیه؟ چون من حالا توجه که شما دیدن میگم مثلا بعضی میگن تا 10 دقیقه تا 20 دقیقه این دقیقا هیچ توضیح در مورد وقت دقیق نماز صبح که چی هست اینا من توضیح میخواستم استاد پروان توضیح بدن. و سوال آخری هم که میخواستم بپرسم اینه که اگر ما مثلا خمس به گردنمون باشه و حالا پرداخت نکرده باشیم تکلیفمون چیه و باید چی کاره بکنیم؟ ممنونم خیلی ممنون. التماس دعا خدا میده.
ممنونم جناب آقای کرد پاسخ رو میشنویم. حامد پرسیدن آجا در اتاق طلاق و ادامه بحثشون خلع
مبارات. محضر مبارک بینندگانمون عرض بکنم که طلاق انواعی داره. یه طلاق داریم که وقتی این خانم مطلقه میشه در زمان عده مرد یعنی شوهرش میتواند رجوع کند، یعنی نیازی به خوندن عقد نداره.
میتونه یعنی صیغه هم نیاز نداره
بخونه. نیاز نداره. در همون زمان عده که حدود 3 ماهه شوهر میتونه رجوع کنه برن با هم زندگی کنن. اسلام این زمینه رو فراهم کرده برن که بلکه این
متنبه بشن و
فصل تبدیل بشه به وصل.
آها.
اینو میگن طلاق رجعی یعنی قابل رجوعه.
خب
اکثر طلاق همجوریه. بعد یه طلاقی داریم خلعه. طلاق خلع یعنی این که خانم از شوهرش متنفره، از اخلاق شوهرش، رفتار شوهرش بدش میاد، بعد میگه که من یا محرمو میبخشم منو طلاق بده. تو عوام ما، مردم ما مرسوم همینه که میگه محرم حلال
جونم آزاد.
فقط محر نیست، ممکنه محر رو قبلا گرفته ولی میخواد طلاق خلع بگیره. ممکنه خودش یه پولی پیشنهاد میکنه.
خب
مثلا میگه که من 50 میلیون به تو میدم
برو به سلامت.
نه خانومه میگه
آها
50 میلیون به تو میدم مرو طلاق بده. این میشه طلاق خلع. به این میگن طلاق خلع. طلاق خلع اینه که خانم خلاصه باید یه مبلغی را بذل کند به شوهر، شوهر او را طلاق بده. حالا اون مبلغه میخواد مهر باشه،
خب
میخواد یه چیز کمتر از مهر باشه، میخواد یه چیز بیشتر از مهر باشه، اونش مهم نیست.
خب نه، حالا نکته ای که هست اینه که مهریش چی میشه آقا؟
مهریه سر جای خودشه.
سر جای خودش هست.
مهریه شاید گرفته باشه اصلا. یا مهریه اصلا بخشیده به شوهرش. چی شده؟ تموم شده رفته. تموم شده. الان دیگه صحبت مهر نیست. الان میخواد خودش رو آزاد کنه، به شوهرش میگه که من از تو متنفرم. از تو بدم میاد. خل اینه ها. خل اینه که یک طرفه است. یعنی مرده میگه من مشکلی ندارم.
این خانم با من مشکلی.
خانم از من بدش میاد. من نه، من دوستش هم دارم. من دوستش هم دارم. ولی خانومه میگه نه، من از تو بدم میاد، اخلاقت رفتارت اینجور اینجور فلان، میخوام خودم آزاد کنم. بله، اینجا میتونه مبلغی رو بده و شوهر رو طلاق بده. اینو میگن طلاق خلع. خ لام عین خلع.
کم هم پیش میاد.
بله اینا کمه. وقت در این مورد این خانم وقتی عده نگه میداره دیگه مرد حق رجوع نداره، چون دیگه زنه پولو داده که اصلا بره دیگه.
عجب.
آره دیگه مرد حق رجوع نداره.
جمعی فقها.
بله. بله. این طلاق خله میشه دوتا. پس رجعی داریم، خل داریم، خل داریم. سه مبارات. مباراتون نیست که هر دو هم بدشون میاد. زنه میگم اصلا از ریخت و قیافت بدم میاد، یه روزم نمیتونم دیگه باد باشم. مردم میگه تو منم همینطوره. منم از تو بدم میاد، اصلا متنفرم از اون اخلاق و رفتار. هر دو از یکدیگر بدشون میاد. این میشه مبارات. به این میگن طلاق مبارات.
خب اینجا وجهی رد و بدل میشه؟
چرا؟ اینجا هم وجهی ممکنه رد و بدل میشه، ممکنه نه.
این توافقی نیست؟
چه؟
این همون توافقی نیست؟
چرا؟ توافقی که ممکنه در رجعی هم توافقی باشه.
آها بله.
در اونم ممکنه توافقی آره. باشه. منتها در رجعی صحبت بد اومدن این حرفا نیست. نه، ممکنه تفاهم نداشتن توی یه مسئله، توافق کردن جدا بشن. اتفاقا توافقی بیشتر رجعیه. یعنی بهش بگی چرا، میگه دیگه حالا ما توافق کردیم جدا بشیم.
خب در مورد سوم در ایام عده میتونه برگرده؟ دیگه نمیتونه.
نخیر اصلا قابل رجوع.
پس دو تا مورد دیگه ما نداریم.
فقط در رجعی قابل رجوعه. در طلاق خل و مبارات در زمان عده اصلا شوهر دیگه نمیتونه رجوع کنه، یعنی نامحرم میشن. اینجوری بگم دیگه تمامه دیگه. بس. نامحرمه اصلا دیگه، رفت آمد نمیتونه بکنه. بله اگر متنبه شدن میتونه عقد کنه مجددن، میتونه دوباره عقد کنه، دوباره ازدواج کنه.
تو هر ستاشون عقد کردن بعد از ایام عده که امکان داره.
بله، منتها طلاق رجعی حسنی که داره
دیگه صیغه خوندن اینا نمیخواد.
تو عده نمیخواد. نه
آقای کرد، اولین سوالش این بود که معاشرت با اهل کتاب، من فکر میکنم مثلا طرف مسیحیه.
بله.
معاشرت کردن اصلا رفت آمد فلان. بله.
ببینید ما از هیچ کدوم از آقایون فقها فتوایی نداریم برای اینکه معاشرت با اهل کتاب جایز نیست. با چی؟ اینجور نبوده. اصلا ادب اسلامی و سیره پیامبر عظیم الشان و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین این بوده که حتی با کسانی که مسلمان نبودن خوشرفتاری میکردن. چون میدونید در مدینه وقتی پیامبر عظیم الشان اسلام مهاجرت کردن از مکه اومدن مدینه، همه مردم مدینه که مسلمان نبودن که.
نه دیگه.
نبودن. یهودیانی بودن که در مدینه بودن، اهل فرقه‌های دیگه‌ای بودن. ولی تا زمانی که اونها در برابر پیامبر عظیم الشان اعلان جنگ نکردن، پیامبر کاریشون نداشت. کاری با اونها نداشت. ببینید حسن معاشرت، قولوا للناس حسنا، یعنی با مردم خوشرفتاری بکنید، درست حرف بزنید، مؤدب باشید. بله ما عقیده اونها رو قبول نداریم، دین اونها رو تحریف شده میدانیم، انجیل تحریف شده، تورات تحریف شده، ولی به پیامبر عظیم و شأنشون حضرت عیسی یا حضرت موسی احترام میذاریم. همه اینا پیامبر آسمانی بودن. بعد به خود اون مسیحیه، به خود اون یهودیه، به خود اون، اونم ما حسن معاشرت. فرض کن اصلا همسایه ما بوده، الان داریم توی تهران داریم بعضی بله. از محلات مسیحی نشینه. بله بله، همسایه مسیحی باشه، خب کمال حسن معاشرت. ولی یه نکته هست باید دقت کرد که معاشرت ما باعث تأثیر پذیری ما نشود.
اصطلاحا رنگ بدهیم تا رنگ بگیریم.
رنگ بدهیم، تأثیر گذار باشه. حالا اومد و ما اصلا عرضه تاثیرگذاری هم نداریم.
نداشتیم.
بعد اینجوری هم. میگم ما نداریم، این هنر رو نداریم. ولی حداقل تاثیر
نپذیریم.
یا خودمون یا زن و بچه‌مون، خیلی خودش مهمه. وقتی معاشرت میکنه ممکن است، این خطر وجود داره، ممکنه که عقاید ما که عقاید حقیست اینا
درست
تضعیف بشه، کم کم رنگ ببازه. این خطره هست.
من یه سوال تبصره این سوال زیل این سوال بپرسم، اهل اونایی که اصلا خدا رو قبول ندارن کفار، اونا بله. چی؟ اونا ما یا ادب اسلامی حکم میکنه که
بله 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 ما همینطوره، فرق نمیکنه. ما
الان اهل کتاب نیستن و
میدونم، ما الان در ایران داریم دیگه، در ایران هندو نداریم، در تهران هندو داریم، هندو داریم، دارن زندگی میکنن، شرکت حتی دارن، مغازه دارن، چیز دارن، هندو داریم، بودایی داریم، خب چینی ها بودایی هم بله. خب داریم، تو ایران داریم. مادامی که اظهار جنگ نکنن کار ندارن اونا، ما به اونا پناه دادیم، به اینها میگیم کافر مستأمن، یعنی کفاری که در امان ما هستن.
بسیار.
اینا در امان ما هستن، وقتی در امان ما بودن ما باید جانشون رو حفظ کنیم، مالشون رو حفظ کنیم، ناموسشون رو حفظ کنیم، ما حق تعرض نداریم که.
در واقع از آموزه های آقا رسول الله است.
بگیم امروز گفتن که یکی درگیر شده تو خیابون با یکی دیگه به خاطر اینکه گفتن که این مثلا این فرض کن بوداییه، این بودایی رو گیرش آورده به قصد کش زده، بی خود کرده، این کارو کرده برای چی؟ مگر اینکه اعلان جنگ بکنه، مخالفت بکنه، مبارزه بکنه، اون یه بحث دیگه است. بله بله حقه، بله این که حالا میخواد دین خودشو داشته باشه داشته باشه، ولی حق این که تبلیغ علنی بکنه علیه اسلامو اینا نه. اینا یعنی یه سری قواعد داره دیگه، اینا رو میدونی دیگه.
بله دیگه،
قواعد دیگه، همونطوری که در آغاز اسلام هم یه چیزی به نام جزیه بود. جزیه یعنی چی؟ یعنی یه مبلغی را حکومت اسلامی میگرفت، در قبالش خدمات میداد، یعنی در قبالش به اصطلاح آقای عابدی بگو که به قول امروزی ها بیمه میکرد رو.
دقیقا.
یعنی میگفت که هیچ کس حق ندارد به جان او، به ناموس او، به مال او تعرض کند. بیمه ای دیگه میشد حق بیمه، جزیه بیمه هم. یعنی در حکومت
با
اسلام
با هر دین و آیین.
بله بله. اون شرایط داشت، مثلا فرض کن اونا شراب میخورن، خب شرطش این بود که میخواد شراب بخوره تو خونش بخوره، تو خیابون نیاد بخوره.
جنبه عمومی حقوق بالاخره جامعه اسلامی در نظر.
روزه نمیگیرن. روزه نگیرن. ما مسلمانامون هم بعضیاشون نمیگیرن. ولی حق تظاهر به روزه خاری در ملأ عام نداره.
نداره. وقت دقیق نماز صبح آقا؟
نماز صبح اینو بارها و بارها و بارها، شاید الان 100 بار تا حالا اینو
حالا 101مین بارم آقا.
کلیپش هم متعدد پخش شده.
درست.
ببینید در مورد نماز صبح نماز صبح که وقتی که فجر صادق دمیده می شود، طلوع فجر صادق، ما دو تا فجر داریم، فجر کاذب، فجر صادق، طلوع فجر صادق، فجر یعنی چی؟ یعنی سپیده ای صبح، این موقع اذانه. عرض به محضر مبارکتون که تشخیص طلوع فجر صادق مقداری مشکله، به این جهت احتیاط می خواد. خب شاید شما بفرمید خب داره رسانه
اعلام
میکنه، اذان میگه، میگه اذان صبح فلان، یعنی ما که خودم اینو حالا به عنوان یقینی میگم، نه حالا به عنوان مثال، نه مسجد نزدیک ماست، اذان میگذاره مسجد،
بله
صبح اذان میذاره
دیگه، رادیو تلویزیون بله. همه جا بله. بله
ولی خب ماها اول اذان صبح نماز نمیخونیم، 7-8 دقیقه صبر میکنیم. علتش چیه؟ این نکته است که ایشون آقای کرد سوال کردن، علتش چیه؟ علتش این است که چندین بار گروه‌هایی از دوستان ما رصد کردن طلوع فجر صادق رو، یعنی دمیده شدن سپیده صبح را، در مناطق مختلفی، در بلندی‌ها، در جایی که بالای کوه، برای دیدن طلوع فجر صادق. هر دفعه که رفتن نتیجه‌ای که حاصل شد این بودش که تقریبا طلوع فجر صادق 7-8 دقیقه بعد از اذان است که رسانه میگه.
یعنی میگید احتیاط باید.
بله بله. اون وقت اینو ما تقدیم کردیم، یعنی دوستان ما تقدیم آقایون مراجع کردن که آقا ما رفتیم رصد کردیم اینجوری، دیگه این موضوع شناسیه دیگه، ما رفتیم رصد کردیم اینجوری بوده، به این صورته. لذا اعلام شد و بارها عرض کردیم که نماز صبح را حدود 7-8 دقیقه از اون وقتی که رسانه اعلام میکنه، مثلا الان فرض بفرمایید اذان صبح به نظرم اگر اشتباه نکنم
5-7 دقیقه است.
5-7 دقیقه است. شما
5:15 نماز تو
5:15 نماز بخونید. اون وقت حالا شما یه نافله صبح بخونید، خب یه اذان هم که مستحب برای نماز بگید، یه اذان تقریبا 7-8 دقیقه میشه و اون وقت بخونید که دیگه مطمئن، چون قانونش اینه که برای صحیح بودن نماز ما باید مطمئن باشیم وقت وارد شده.
خب یه سوال، اگر یک موقعی طرف اومد سر اذان خون اشکال نداره؟
اطمینان نداره با این حرفی که ما زدیم، مگر اینکه نداند. اگه الان گوش نداده ندیده این برنامه ما رو خوبه، احتمال این از اون چیزاییست که خوبه نشنوه. چرا؟ میگه من تا حالا یقین داشتم، یقین داشتم همون اول الله اکبر رسانه یقین داشتم صبح شده خوندم. او یقین داشته، یقین داشته، ولی خب با این رصدی که انجام شده عرض کردم
درسته.
این احتیاط
برای ظهر و بس
نه، ظهر و مغرب دقیقه
دقیقه
بعد
درسته.
ظهر و مغرب تشخیصش هم آسونه، مغرب که خب معلومه.
آره دیگه،
مغرب اگر هوا ابر نباشه و مانعی نباشه معلومه واقعا کی مغرب میشه. برای ظهرم ملاک شاخصه، شاخص یعنی یک شیء عمودی، فرض کنید خودکار. مثال میزنیم این خودکار رو شما به صورت عمودی میگذارید
جایی که
رو زمین آفتابه. معمولا اذان ظهر که میشه سایه نداره. خب اون وقت اذان ظهر وقتی است که شروع میکنه به این طرف سایه انداختن، این میشه اذان ظهر.
اذان ظهر خمس تا حالا ندادن. البته بچه من نمیدونم میتونیم پاس بدیم، من صدا ندارم. اگه میتونیم پاس بدیم بریم و برگردیم. خب یه قسمتی رو ببینیم دوستان، برگردیم. من چون که مشکل صدام داریم این به خیر میگیریم که انشالله یه قسمتی رو ببینیم و برگردیم. ادامه سوال آقای کرد که اینکه گفتن ما خمس تا حالا ندادیم، حالا چه کار کنیم؟ بسیاره، با ما باشید. اینجا زمزم احکام هست.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری ابني بفضلك وتستر علي بعفوك اي رب جللني بسترك بعفو عن توبيخي بكرم وجهك ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته لو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت
و من مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند جان را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
أهون الناظرين وأخف المطلعين بل أنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار
یا ستار العیوب. با زمزم احکام هم راه هستید و ممنونیم از دوستان به خاطر پخش این قطعه ای که واقعا تاثیرگذار بود. دستشون درد نکنه. خدمت عرض کنم آقا، ما تلفن که زیاد داریم هیچی، یعنی الان پشت خط زیاد هستن هیچی، تلفن های قبلی و البته سوالات قبلی هم هست. بنابراین من از شما خواهش میکنم تیتروار سریع بریم جلو تا انشالله خمس تا حالا ندادیم
کسی که یقین داره خمس به گردنش اومده،
خب
کوتاهی کرده، حسابرسی هم نکرده که حساب مشخص باشه چقدر بدهکاره، میدونه بدهکاره، نمیدونه چقدر بدهکاره، مقلد هر مرجعی هست، باید به دفتر مرجعش مراجعه کنه، مصالحه کنه. مصالحه کنه دیگه،
یعنی صلحی رو به جا بیاره این وسط.
مصالحه دیگه، حالا اونا خودشون میدونن دیگه. یعنی میگه من بدهکارم، نمیدونم هم چقدره، در اصل ایستای تخمینی، حالا چی داره چی نداره، مثلا فلان این حرفا تخمینی مشخص میشه، اون وقت یه مبلغی رو ایشون میپردازه، همون مبلغ رو که پرداخت از اون تاریخ به بعد دیگه سال خمسی قرار.
بسیار عالی. اون بیننده ای که از افغانستان تماس گرفته بودن و صداشون مناسب نبود، سوالشون رو دوستان زحمت کشیدن برای من فرستادن، پرسیدن که نماز والدین در حق فرزندان رو دوباره بگید.
نماز والدین که نماز مستحبیه، نه در حق فرزندان، این تعبیر درست نیست. نماز والدین که فرزند میخواند برای پدر و مادری که از دنیا رفتن، حالا یا پدر و مادر هر دو از دنیا رفتن یا یکیشون از دنیا رفته، مستحب است که اولاد نماز رو که میخونن به این صورت باشه: الله اکبر حمد،
خب
بعد از هم سوره نداره، 10 مرتبه رب اغفر لی و لوالدی و لجمیع المؤمنین و المؤمنات، 10 بار این آیه. رکعت دوم حمد میخونه 10 مرتبه رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنن و للمؤمنین و المؤمنات، اینم آیه قرآنه، 10 بار
داخل مفاتیح هست؟
بله، بعد نماز هم. بعد از سلام نمازم 10 مرتبه میگه رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا.
بسیار عالی. و سوال بعدیشون بود که نوشتن که ما 35 سال پیش اومدیم آلمان از ایران. بچه‌های من حالا به دلیل اینکه تو این فرهنگ بزرگ شدن خیلی مسائل رعایت نمی‌کنن. منم تو گناهشون شریکم، چون که من آوردمشون.
آوردنشون که ایشون نیورد که اینا گناه بکنن که.
قصد ایشون
داشته، 35 سال پیش اومده، چه بسا اصلا اون وقت این بچه هم نبودن، اومده خودش، بعدم خب اونجا دیگه اولاد خدا بهش داده، ایشون باید تلاش بکنه وظیفهشو انجام بده، بقیه شو دیگه تکلیفی نداره، تلاش بکنه خلاصه تا اونجایی که امکان داره مسائل دین رو، معارف دین رو، احکام رو، حلال رو، حرام رو، نماز رو، روزه رو، خمس رو، اینا رو تفهیم بکنه به اونها، تشویق بکنه به اونها، اون مقداری که امکان داره براش انجام بده، بقیه‌اش هم دیگه وقتی نمیتونه نه
دیگه از اصطلاحا گردن اون برداشته. خانم الهی از تهران، سلام علیکم خواهر گرامی.
منم سلام عرض کنم خدمت شما استاد گرامی.
و علیکم سلام و رحمت الله.
متشکرم. سری سوالم مطرح میکنم. حاجا چند ماه پیش، چند وقت پیش من سوال کردم از خدمتتون که دو تا حساب بانکی دارم، یکیش خمس داده شده است، یکی هم اموالی که خمس داده نشده. بعد گفتم اگر من تا مثلا آخر ماه پولی که خمس داده شده رو مصرف کرده باشم، بعد از خمس نداده شده رو مصرف کرده باشم، بعد یه مقدار از خمس داده شده رو مصرف کنم، آیا بعد که پول دوباره به دست آوردم میتونم جایگزین کنم برای اون حساب خمس داده شده؟ شما فرمودین که نه، چنین چیزی امکانش نیست. ولی در جلسه پیش، همین برنامه قبلی، در جواب سوالی فرمودین که پرسیده بودن آیا جایگزین میتونیم بکنیم اموالی که خمس داده شده رو ما خرج کردیم بعد به دست آوردیم؟ شما فرمودین که بله میشه این کار رو.
مقلد کی هستید خانم الهی؟
حضرت مقام رهبری هست.
بله بله بله.
خب اساس
من اینجا دوچاره
دوگانگی شدید عملا.
دقیقاً.
بسیار عالی. اصلا سوالی هست؟
نه.
پاسخ رو میشنویم خانم الهی، ممنونم. بچه تلفن بعدی رو میتونیم بشنویم؟ بله، تلفن بعدی علی از کرمان. سلام علیکم.
سلام از ما. سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر. در خدمتتون.
متشکرم قربان. من مادری داشتم فوت کرده. و اصلا نماز یاد نگرفته. هیچ، یعنی 60 سال زندگی کرده، یه رکعت نماز نخونده. نه یاد گرفته نه خونده. و الان ما هم خودش نمیتونیم، هر وقت تونستم برای خوندم قضا، اما دیگه نتونستم دائم بخونم که خب 50 سال باید قضا کنیم، 51 سال، 50 سال، 69 سال، 59 سال این مرده.
خب
الان این تکلیف
چیه؟ بسیار عالی، ممنونم آقای علی جان از کرمان. حاج آقا میشنویم اول سوال خانم الهی رو، که این دوگانگی چی شد این وسط آقا؟
نه دوگانگی نبوده. اولا که من الان یادم نیست که ایشون چند ماه پیش ببینید سوال چی بوده تا جواب چی باشه. اینا فرمودید. الان که ایشون میفرماین میگن که ما مثلا فرض کن دو تا حساب داریم تو دو تا بانک.
یکیشو خمس دادیم.
دادیم پارسال بوده خمس دادیم.
یکیشو ندادیم.
یکی هم درآمد جدید امسال حقوق میاد. حقوق میاد مثلا تو این حساب ریخته میشه. فرض بفرمایید. اگر من از اون حسابی که پول مخمس توشه وردارم استفاده کنم و سر سال خمسی زرنگی کنم میگم خیلی خوب من از پول مخمس ورداشتم خالی شده از این درآمد جدید امسالم که توی این حساب دومه اونو پرش میکنم که دیگه خمس ندم
خب
من 30 میلیون ورداشتم از اون خرج کردم پس بنابراین من از این پول درآمد جدید امسال 30 میلیون برمیدارم اونو پرش میکنم ما روز عرض می شود که شنبه همین دو روز قبل این رو مفصل توضیح دادیم اگر این بوده سوال و مقلد رهبری هم چون اینجا تفاوت فتوا وجود داره که البته امروز من بنا داشتم که به دلیل اینکه روز شنبه مکرر تو این موضوع سوال شد بنا داشتم یه توضیحاتی بدم که حالا اصلا فرصت نیست دیگه اون توضیحات بدم ولی چون ایشون سوال فرمودن عرض میکنم خدمتون رهبری این قاعده و قانون جبران رو قبول دارن ما به این میگیم قاعده جبران یعنی چی یعنی هر چی از مال مخمس و هر چی خرج کردی جبران بکن قابل جبران پرش کن
خب
از درآمد امسال ولی به یک شرط یک شرط خب شما ورشی امسال خرج کردی دیگه خرج چی کردی خرج ضروریات زندگیت کردی دیگه خورد و خوراک و نمیدونم لباس و پوشاک و فرشی یخچال
بله.
ما به این میگیم معونه یعنی هزینه های جاری
زندگی.
زندگی.
خب.
کی خرج کردی؟ آیا بعد از این بود که درآمد جدید؟ آخه دو صورت داره. این وقت من از پول مخمس ورشم خرج کردم هنوز درآمد سال جدید نیومده بود. بعد که پول مخمس خرج کردم بعد چی شد؟ بعد حقوقم اومد درآمد جدید اومد. این اگر باشه جایگزین نمیشه.
نظر رهبری این
بله.
هست.
خب. بله. دقت بفرمایید یعنی چی جایگزین نمیشه بخاطر اینکه شما خرجات کردی بعد درآمد جدید اومده درآمد جدیدم سر سال خمسی اضافه اومده خمسش بده اما یه وقت است که نه خیر شما زمانی از پول مخمس ورداشتی که این حساب دومت هم که تو بانک دیگه بود مثلا
بله
درآمد سال جدید داشتی اومده بود منتها ازش بر نداشتی رفتی پول مخمس ورداشتی خرج کردی این مثل این میمونه که از همین درآمد جدید خرج کرده باشی اینجا میتونی اون خلأ مال مخمس را چکارش کنی؟
پرش
کنی. کی؟ اگر مخارج بعد از این بوده، هزینه ها بعد از این بوده که درآمد سال جدید اومده، بله اینو میتونید پرش بکنید.
بسیار عالی. مادرم اصلا نماز نمیخونده و حتی یاد هم نگرفته.
بله.
چیکار باید کرد؟
خب حالا این که واقعا تأسف داره که آدم یاد گرفتن که دیگه خیلی سخت نیست که بگیم که نتونست یه نماز رو اصلا یاد بگیره حمد و سوره رو باید یاد بگیره نماز رو باید یاد بگیره و عرض می شود که ولو غلط هم بخونه باید نماز رو بخونه اصلا نماز چیزی نیست که کسی بله فقط یه مورد داریم ما اونم ایام سیکل ماهانه بانوان است که نماز برگردنشون نیست قضا هم نداره و الا هیچ کس در هیچ حالی نمیتونه نماز رو ترک کنه حالا این کار ندارم حالا شده استغفار کنید حتما برای مادرتون استغفار کنید نماز رکن دینه استغفار کنید دوم این که آیا شما پسر بزرگتری تک پسرید اینو من می‌خواستم بپرسم دیگه فرصت نشد
حالا اگه پسر بزرگتر باشه
پسر بزرگتر باشه بعضی از آقایون فقها می‌فرمایند که نمازهای مادر حتی اگر عمدی نخونده پسر بزرگتر بنابر احتیاط بخونه ولی به اندازه که میتونه ایشون میگه که من راستم میگه حرف درستیه 50 سال
من خب من یه سوال اینجا بپرسم آقا میگید 50 سال خب این حدود تقریبیش که نمیدونیم دیگه نمیدونه اون که به اصطلاح سن تکلیف رسیده چه موقع‌های نماز برش بوده چه اون این حدی که ما بدونیم آقا اینقدر خیالمون راحت بشه کی هست
حد یقینی
آره
کمترین کف میگه مادر من 9 سالش که تمام شد چرا دیگه تکلیف دیگه دختر
مثلا 59 سالش باشه 50 سال نماز
50 سال نماز فقط ماهی مثلا چند روز اون چند روز تو ماه رو شما جمع بزن میشه 12 تا مثلا 12 تا 6 روز 12 تا 7 روز میشه چقدر 12 تا 7 روز میشه مثلا میشه 100
روز
100 روز میشه 3 ماه 3 ماه 12 ماه کم کن میشه 9
ماه
9 ماه سالی
50 تا 9
50 تا 9 من تا اینو می‌خواستم عرض کنم که ایشون راست هم میگه، درستی میگه، من 50 سال که نمیتونم نماز قضا کنم، یعنی ایشون شغلش هم بذاره کنار صبح تا شبم نماز بخونه
نمیشه.
نمیشه. اسلام نگفته چنین چیزی که شما به حرج بیفتی زندگیت فلج بشه، نه، به اندازه‌ای که میتونی در حق مادر احسان بکن خوبه و آثار خیری هم ان شاءالله می‌بینی، به اندازه‌ای که میتونی نمازشو بخون.
استیجاری چی؟
چرا اگه پول داره میخواد چرا؟ چرا؟
منظورم که راه دیگه‌ای
واجب نیست. واجب نیست، ولی خب اگر میتونه توان مالی داره اجیر کنه بده کسی
و باشه. اگر فرزند بزرگتر زیر بار نره بگه آقا من نمیکنم این کار رو، بچه‌های دیگه تکلیف دارن؟
نه تکلیفی نداره.
بچه بزرگتر به گردنش میماند؟
بله دیگه، اگر واقعا عرض کردم با اون شرایط اگر برش واجب بود نماز پدر و مادر نخون، بله به گردنش میماند، مثل نماز خودشه.
درست،
هیچ فرقی نمیکنه.
خب سلام، وقتتون بخیر باشه. پرسیدن که درباره، خب کسی که من میدونی چرا دارم یه مقداری میخوام سوالات رو بر حسب اون عدالتی که هست، بالاخره بر حسب اینه که فرستادم خدمت شما عرض کنم که آیا خواندن جمله به حول الله قوة تقوم و عقود برای کسی که نشسته نماز میخواند؟
چون توش دارید میگید، میگید به حول الله و قوته عقوم و عقود نیستم، این استادن نداره.
پرسیدن که بنده سوالی داشتم، مادری دخترش مریض بوده، مادر دختر را یک ماه روزه نیت کرده که اگر خداوند دخترم را شفا دهد من یه ماه روزه میگیرم.
نذر کرده.
آره. حالا گرفته و نمیتواند، آیا یک ماه روزه را باید کفاره بده درسته یا غذاشو به جا بیاره؟ یعنی عملا حاجتشو گرفته.
ولی خب دختر خوب شده.
آره.
خب الان این مادر نمیتونه روزه رو بگیره؟ یا نمیخواد بگیره؟
که حالا نوشته که من یک ماه روزه میگیرم، حالا اون حاجتش گرفته ولی نمیتواند.
نمیتونه. جوری شده مریض شده نمیتونه.
آره مریض شده فعلا.
بله. این فعلا کفاره ای نداره. خیر، کفاره نداره. چرا؟ چون عذر داره برای نگرفتن. یعنی عمد حساب نمیشه. کسی که نذر میکنه و حاجتش هم میگیره، اگر عمدن به اون نذرش عمل نکنه کفاره داره.
آها.
ولی این عذر داره الان. خب صبر میکنه. اگر انشالله حالش خوب شد، توانایی داشت که روزه رو بگیره، اون وقت بگیره.
بسیار.
اگرم که نه، عذرش ادامه پیدا کرد، هیچ وقت دیگه اصلا خوب نشد دیگه اصلا، خب چیکار بکنی؟ هیچ. تکلیف نداره.
آن پس تکلیف نداره و ادای نذر نمیخواد.
نه.
بسیار عالی. سلام و خسته نباشید. سلام، یکی از اقوام قبل از فوتش به کسی وعده کمک مالی داده. در حال حاضر هم فوت کردن و از ایشان سه صغیر مانده. آیا همسر ایشان باید به کسی که شوهرشون وعده داده عمل بکنه یا نه؟
وعده است. بدهی که نبوده. یه وقت میت بدهکاره، بله باید بدهیشو بدیم ما. ولی گفته که من انشالله کمکت میکنم. مثلا تو فقیری، من انشالله کمکت میکنم. اسرائیلم مهلت نداده رفته.
آها.
بدهکار که نبوده که. بنابراین خانم حقی ندارد که اموال بچه‌ها رو برد، چون صغیرن اینا. اینا سهمبرن.
حاج آقا صغیر رو میشه معنا بکنید؟ یعنی از چه سنی، چه جوری؟
صغیر یعنی هم تکلیف نشده.
آه. قبل از سن تکلیف.
بله، و به رشد هم نرسیده. یعنی حتی اگر تکلیف هم بشه ولی نتواند حالیش باشه تصرف در اموال رو، به اون میگیم کسی که به رشد فکری اقتصادی نرسیده بازم نمیتونه تصرف کنه. قیم میخواد. صغیر قیم میخواد. بنابراین مادر حق نداره چنین کاری.
بسیار. دو تا تلفن داریم. دوستان سلام علیکم، اگر بگن که از حمید از زاهدان. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام جانم، در خدمت شما.
عرض ادب دارم خدمت حاج آقا وحیدپور و همه
علیکم السلام
رحمت الله و محترم شبکه مقدس ولایت.
خواهش میکنم جانم، در خدمت شما.
عرض کنم که در صف اول معموم تکبیرهایی که گفته میشه، آیا افرادی که پشت سر امام قرار دارن اینا باید به ترتیب گفته بشه یا نه هر کسی در هر گوشه هست میتونه بگه؟
بسیار عالی، متشکرم.
البته جانب. چند تا سوال دیگه هم دارم خدمت شما. استفاده از مهر شکسته چه حکمی داره؟ بعد در تکبیر پایان نماز آیا نگاه به سمت چپ و راست جایز نیست؟ این چه حکمی داره؟ بعد خدمت شما عرض کنم که اگر در قنوت ما دستامون خسته بشه و نتونیم دستامون رو زیاد نگه داریم، میتونیم دستامون رها بکنیم باز مجدد دستامون رو بیاریم بالا؟ بعد یک سال دیگه هست که دست به صورت کشیدن در پایان نماز.
بسیار.
اینم به قول معروف حکمی داره نداره، ایرادی داره نداره.
بسیار. متشکرم آقای حمید.
ممنونش ما.
خواهش میکنم.
دستش ما درد نکنه و
خواهش میکنم.
خواهش میکنم خدا به شما اجر و پاداش بده.
خواهش میکنم. محمد رضا از اصفهان، سلام علیکم.
علیکم السلام. سلام از ما. سلام علیکم.
سلام علیکم جانم، در خدمت
شما. سلام محترم عرض و بابا ایتون چه واقعا استاد احسام هستم.
علیکم السلام و رحمت
الله. خسته نباشید. شهر شما خوبه؟
متشکرم، زنده باشید جانم.
من یه سوال داشتم راجع به خمس بود. ما پیش خودم یه سوال کردم، یه مقدار از خمس همون عقبات من مقرد از دتای تلا از ما صافی هستم.
بله.
وقت ما رو اینه که عقب افتاده است در آمدی سالیانه داریم خورده به خورده الان داریم میدیم به دفتر آقا، و خب الان که ما اینه که داریم درآمدی سالیانه داریم میدیم، یعنی بهش خب تعلق میگیره یا نمیگیره؟ دوباره اون دینمون اصلیمون ادا کنیم، این مسئله چه داریم؟
بسیار عالی، متشکرم آقا محمد
رضا.
خواهش میکنم حاج آقا، من تونتون بپرسم اصطلاحاً. گفتن که اولین سوال حمید این بود که تکبیر های به ترتیب باید گفته بشه.
نه خیر، ای تکبیر به ترتیب بنا باشه تو ما شیعه ها متاسفانه ذره تنبلیه، اهل سنت همه با هم تکبیرات الاحرام میگن. اگه اینجوری باشه تا برسه به صف آخر آقا رفته رکوع.
بله.
ای به ترتیب اینجوری نیست، نه خیر. اولا که مستحبه که خیلی در تکبیرات الاحرام گفتن تنبلی نکنن، همه با هم اما اول بگن الله. حالا اینجوری نشود خب چیکار بکنه؟ اگر صفهای جلو تکبیرت الاحرام نگفتن ولی آماده هستن، یعنی با بغل دستیش حرف نمیزنه، ننشسته، پا شده، تا تکبیرت الاحرام نگفته، آماده است، بقیه که پشت سر رو هستن میتونن بگن به تکبیرت الاحرام بگن.
مهر در واقع سجده و نماز خوندن با مهر شکسته.
اگر شکسته به اندازه یک بند انگشت حداقل سالمی که ما پیشونیمون روش بذاریم کافیه، یعنی صدق سجده بکنه. شکسته کوچیک شده اینقدر، تیکه شده ابنادر.
بسیار عالی. و نگاه به آخر نماز، یه چیز عرف فکر کنم، نگاه به چپ و نگاه
نه خیلی نداریم چنین چیزی،
یعنی نه واجبه نه اگه کسی انجام بده نده نمازش
نکنه به قصد و نگی که نه مستحب است، نه نه نه، اینو نسبت به شرع مقدس نده.
پس از کجا اومده؟
بله؟
برای چه انجام میده؟
نمیدونم، شاید حالا یه عرفی باشه از کجا منشأش بوده، نمیدونم.
درسته. رها کردن دستا هنگام قنوت، ولی قنوت رو هنوز ادامه بدید.
ببینید این نکته مهم نیست. ببینید قنوت صرف دعا خوندن نیست. یعنی شما اگر دست رو بلند نکردید گفتید که من میخوام بعد از سوره قل هو الله رکعت دوم دعا بخونم، به این قنوت نمیگن. قنوت آن است که دست‌ها را مقابل صورت بگیرید اونگاه دعا بخونید. به این میگن قنوت. حالا شما اگه دست انداختی خسته شدی دست انداختی، ثواب خوندن دعا رو میبری،
ولی قنوت به جا
قنوت به جای نیوبرد. البته واجب هم نیست، مستحبه.
بسیار.
نگی نمازم باطل شد، نه اشکال نداره.
و دست به صورت کشیدن در پایان نماز، اینم فکر کنم مثل همون جریان چپ و راست نگاه کردن.
حالا اینم به قول شما بعضیا دیده شده که مثلا وقتی که نماز تمام میشه
دستی به صورتشون،
دستی به صورت میکشن. البته اینو ما نداریم، ولی دیده شده که بعضی بعد از نماز سجده شکر میکنن،
خب
بعد دست روی مهر به این عنوان که تربت سید الشهدا است و تبرکه، این خوبه، دست رو روی مهر میگیرن میکشن، بعد دست رو به صورت میکشن، به سینه میکشن، به دست ها میکشن. بزرگان ما چنین کاری رو انجام میدن.
واجب نیست؟
نه خیر.
بسیار عالی. محمد رضا پرسیدن که بدهکار خمسی داریم، البته من اینجوری متوجه شدم، اگر چیزی غیر از این هست شما بگین.
بله.
بدهکاری خمسی داریم، درآمد سالیانه داریم. آیا درآمد سالیانمون چی میشه؟ جریان چیکار باید بکنه؟
نه، سوال اینه که کسی بدهکار خمسه، یعنی چی؟ یعنی مال سالهای قبلشو که خمس باید میداده رفته با دفتر مرجعش دستگردون به اصطلاح کرده، بدهکار شده، گفته تدریجی میدم. الان 5 میلیون بابت خمس پارسال بدهکاره. 5 میلیون بابت اینو بارها عرض کردیم، خمس را باید از خود اون مال داد، نه از مال دیگری.
خمس رو باید
پارسال چقدر خود... آخر سال اضافه آوردی؟
خب مثلا 20 میلیون،
خب 4 میلیونش خمسه. از خود اون 20 میلیون 4 میلیون رو جدا کن بده،
نه درآمدش،
نه درآمد سال جدید، نه 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 درآمد امسال.
آها.
نه درآمد امسال، درآمد امسال خودش خمس جدا داره. شما میخوای زرنگی بکنی، بدهی خمس پارسال که وردی از درآمد بدی که از درآمد کم بشه، خمس امسالت کم میشه. اینجور نمیشه؟
چرا؟
خب امسال چقدر درآمد داری؟ 4 میلیونشو بابت بدهی خمس پارسال بدی، طبیعتا خمس امسال کمتر میشه دیگه. این درست نیست. خب از چیکار باید بکنیم؟ یا شما خمس را که میدی از خود اون بده، یا نه میگی من اونو نمیخوام دست بزنم. آقا من پارسال 20 میلیون داشتم، خمس شده 4 میلیون، نمیخوام اون پولو، میخوام اصلا دست نزنم. خب 4 میلیون از کجا بدم؟ خدا رو شکر الحمدلله الان درآمد امسال همین تو سال درآمدا اینقدری هست که ما برداریم 4 میلیون بدهی خمس. این درست نیست. پس چقدر باید بدم؟ به جای 1/5 باید 1/4 بده. یعنی به جای 4 میلیون میشه 5 میلیون. و سری داره. سرش اینه که خود این 4 میلیونه که میخوای بدی، خمس خود اینم میاد روش.
عجب.
بله بله.
عجب. خانم موسوی از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم. حالتون خوبه؟
متشکرم خواهر گرامی، در خدمت شما هستم.
از حاج آقا وحیدم خیلی تشکر کن، سلام زیادی.
سلامت باشید. ممنونم و علیک السلام و رحمت الله.
مجری محترمم ان شاء الله همیشه سالم باشن،
زنده باشن.
من همسرم خیلی اعتقاد به همین نامحرم و محرم داره.
خب
یه دختری، دختر خوبیه، نماز نمیخوندش، با پسرم خیلی دوسته، میان میرن میشینن بلند میشن، خیلی وابسته به هم دیگر. ولی من هرچی به همسرم میگم که بیا اینا رو یه کاری کنیم محرم بشن با هم دیگه، میگه نه، تا سربازی این پسر تموم نشه من این کارو نمی کنم. الانشم من خیلی صدای شما رو همیشه، حرفای شما رو گوش میدن. الانم من مادرش راضیه، اون راضیه، این راضیه، حالا میگه نه، تا سربازش تموم نشه. من میگم گناه میکنیم، بیا اینا رو محرم کنیم با هم دیگه. هر جوری هم ما گفتیم اونا راضی شدن، ولی این همسر من قبول نمیکنه. من از شما خواهش،
دلیلش فقط سربازی هست یا نه نماز خوندن دختر خانومم هست؟
دختر خانومم راضی شده نماز بخونه.
آها.
من راضی شده نماز بخونه، ولی همسرم میگه اینا نه کاری دارن نه زندگی دارن نه چیز دارن. من میگم حالا اینا سیغه بخونن محرم بشن
تا ادامه ماجرا انشالله.
بله. یه چیزی بشن، ولی چون حرفای شما رو همیشه گوش میدم، همسرم خیلی قبول دارم حاج آقا وحیدو، من دوست دارم حاج آقا وحید یه خورده به همسرم یه جور صحبت کنه که این حالا راضی بشه به این امر.
متشکرم از تماس شما و میشنویم پاسخ شما.
زنده باشید. ممنونتون هستم.
ایشون میگن که همسرشون اهل تدینن، ما باید این رو حتما در نظر بگیریم که این ارتباط دختر پسر نامحرم لحظه به لحظه گناهه.
آره منم تو ذهنم یه جوری که اگر متدین هستند و پایبندن،
بله،
این بالاخره شرایط رو تحمل کردنه یه مقداری نابجاست.
بله، این که مدت هاست چند ماه پسر من با یه دختری، یعنی خیلی من بدون تعارف بگم دوست دختره.
بله.
دوست پسر اون دوست دختره. دوست دختر و دوست پسر تعارف نداره، در اسلام به هیچ نحوی جایز نیست. چرا آیا بدی؟ لغزشگاه شیطانه. ما نمیتونیم اصلا تضمیم کنیم. ببینید حضرت یوسف علیه السلام پیغمبره، ولی در قرآن نقل میکنه، میگه که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اگه خدا دست کسی نگیره، این نفس، نفس اماره است،
سرکش
رها نمیکنه، آتش شهوته، اینجوری نیست، نمیتونن. بنابراین دقیقه به دقیقش براشون گناه مینویسن تو پرونده شون. وقت پدری که مانع بشه، خدای نکنه این پدر شریک در گناه، شریک در گناه، خب چرا باید این کار بکنه؟
ببخشید بدون تعارف دارن میگن. حالا ما اسم تدین رو روی همسرتون گذاشتیم، حضرت عالی قطعا همینطور هست، دغدغه‌مند هستید، ولی لحظه به لحظه این رابطه گناه هست.
به قول آقای عابدی میگه سربازی، خیلی خوب، عقد دائم هم نمیخواد، البته باید با اذن پدر دختر باشه، یعنی پدر دختر در جریان باشه، صحبت بکنن به همون روال معمول. خلاصه دو تا خانواده با هم اینا همدیگر رو میخوان، خب چه عیبی داره اگه با هم تفاهم دارن؟ دخترم بعدش انشالله نماز خونم میشه.
ندارم میگن آقا قبول کرده که نمازش هم بخونه.
خب باش، حالا عقد موقت بخونن، بعدم انشالله میره سربازیشو میاد و کارم براش جور میشه و خدا هم لطف میکنه که جلوه گناه گرفت. ما بعد یه کار میکنیم آیا بدی جوانامون گناه نکنن، زمینه رو فراهم کنیم، نه برعکس، ما مانع میشیم اونا میرن دنبال گناه.
بسیار.
اینجور نشه.
دوستان تلفن داریم یا من سوال بپرسم؟ سوال بپرسیم. چقدر زمان داریم؟ حاجا کلن 3 دقیقه زمان داریم.
خیلی خوب باش.
دوستی از شیراز پرسیدن سلام علیکم، من در اداره کار میکنم که بعضی موقع ها از اون اموالی که در اختیارم هست و بعد برای اداره استفاده بشه خواسته یا ناخواسته برای خودم هم استفاده میکنم. مثالم زدن
بله.
مثلا گاهی اوقات از خودکار اداره برای نوشتن شخصی فاکتورهای خودم، از منگنه اداره برای منگنه کردن اوراق خودم
بله.
استفاده میکنم.
اینا رو ضامنه دیگه، باید یه نحوی جبران بکنه. حالا خودکارش اینه که یه دفعه یه خودکار نو بخره بذار اونجا به جای اون بذاره، مثلا فرض کن که یه بسته سوزن منگنه بخره بذار اونجا. اینا که چیزی نیستش که، اینا مشکلی نیست که من بخوام برم مثلا به واحد مالی بگم که آقا من این کارو کردم پول چقدر بریزم،
یا سالیانه بیاد یه مبلغی رو بده انقدر که خیال خودش
میشه. میشه، ولی اینجور که ایشون میگه اینا خیلی راحت یه خودکار بخره اونجا بذاره، اینو میگم چی مصرف کرده بذاره سر جاش.
درسته. حاج آقا یه سوال پرسیدن، شما خیلی راجع به این مورد صحبت کردید، قبل برنامه میخواستیم نپرسیم ولی خب چاره ای نیست، بالاخره احترام به دوست بینندمون هست.
بله.
دوستی از تهران پرسیدن که آیا رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی حق قناسه؟
ببینید، رعایت نکردن این دستورالعمل‌ها دو جوره. یه وقت رعایت نمی‌کنیم هیچ تأثیری هم نداره. یعنی اگر من فرض بفرمایید که ماسک نزنم،
خب
این تأثیری برای دیگران نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بنده یقین دارم کرونا ندارم، ناقلم نیستم، ماسکم نمی‌زنم. با این اعتقاد. نه، این حق الناس نیست. من خیلی سرراست بگم، چون بعد کلیپ درست میکنن علیه ما میگن شما اینو. نه نه نه، این حق الناس نیست. ولی یه وقت است که ما تو یک جمعی میریم، مثلا تو تاکسی میشینیم.
آره.
فرض بفرمایید تو تاکسی میشیم، اولا نشستی تو تاکسی همه ماسک زدن، شما ماسک نزدی، معناش این است که آقا من اعتنایی ندارم به رفتار اجتماعی، این درست نیست.
بله.
یا اینکه یه وقتی است که خدای نکردی، چون وضعیتم، چون خود شما دیگه تو بدنه بهداشت دید دیگه، برای این عرض یه وقت هم اینی وضعیت اصلا فرق میکنه، پیک مثلا کرونا
یا آغاز یه پیکی هست،
یا آغاز یه پیکی هست، اوضاع جوری که اگر پیشگیری نکنیم خدایی نکرده کمک کردیم به شایع شدن اون بیماری. بله. اگر من واقعا بدانم که آقا ماسک نزدن من، واکسن نزدن من، بدانم این رو، یعنی کی میگه این رو؟ خبره، متخصصین اینو میگن. الان استفتایی که کردن همه آقایون فقها گفتن اینا اموری است که تخصصی، حتما باید به متخصص.
بالاخره یه ستاد ملی مراک... کرونا
بله.
داریم و
وقت بدانم که چنین آثاری داره، خب طبیعتا من باید اندالله مسئولم، باید جواب بگم.
بسیار عالی. من یک دقیقه بپرسم، گفتن کسی که عمل پا کرده نمیتونه دست خود را به پا بکشد، انجام مسح پا و تکلیف وضوش
خب
چیه؟
یه دست دیگه آزاده،
چیزی
میتونه
نداره.
اگر با دست دیگه‌اش میتونه هر دو پا رو با اون دست مسح کنه. اگر نه، پا مشکلی داره که اصلا این شخص نمیتونه مثلا پا رو بیاره بالا و نمیتونه خم بشه.
آها.
هیچ عنوانی. اینجا باید نائب بگیره. یعنی آقای عابدی زحمت بکشن، به عنوان مثال میگم، از دست‌های او رطوبت بگیری شما به دست خودت.
آها.
خب چون اون دستش خم نمیشه. اون وقت شما به نیابت از او برای او مسح سر که میتونه مسح پا بکشه.
درسته. بچا زمان نداریم؟ تمامه. در رابطه با این بحث زلزله کوچیکی که اومد و نماز و آیات هم سوال اومده، در حد 10 ثانیه. نماز آیات قضا داره؟
نماز آیات فرق میکنه، برای زلزله قضا نداره. آه. هر وقت میخواند نیت ادا و قضا نکنه، به نیت مافی الذمه بخونه.
سیل نماز آیات
سیل
داره؟
سیل نداره اصلا نماز آیات.
بسیار عالی. ممنونم حاج آقا، ما تون پرسیدیم برسیم، ولی خب واقعا شرمنده دوستانی هستیم که سوال خیلی بود، عذر میخوایم، نشد. ان شاءالله جلسات بعد حتما جبران خواهیم کرد. استاد خیلی متشکرم، زحمت کشیدید. خیلی دعامون کنید، التماس دعا. یا علی و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.